بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 329 مورخ 31/1/92.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أقوال ومباني أقوال در رابطه با مسئله مورد نزاع ذکر شد. حق در بین اقوال اربعه قول ثالث است. قول سوم این بود که اگر دین و حج مستوعب است جمیع ترک رو ورثه حق ندارن، در ترک تصرف کنن، اما اگر دین مستغرق نیست ورثه میت می توانند در اموال تصرف کنند تا وقتی که به مقدار دین و حج برسد. به عبارت اخرى تصویری که مرحوم آقا ضیاء عراقی در حاشیه‌شون بر عروه اشاره فرمودند قول مختار ماست. لذا دو مدعاست که باید بر این دو اقامه دلیل بشود. مدعای اول، اگر دین مستوعب است تصرف ورثه جایز نیست. مدعای دوم، اگر دین غیر مستوعب است، تصرف ورثه جایز است. توضیح و تبیین و تفصیل این دو مسئله در کتاب الحجر و کتاب المواریث است، الا این که به مقدار رفع حاجت در این مبحث به هر دو مدعا خواهیم پرداخت. مدعای اول در خصوص این مدعا بین فقها اختلاف است. جمعی مثل مرحوم علامه محقق ثانی کشف اللسان و صاحب جواهر می‌فرمایند به مجرد موت مورث مال به ورثه منتقل میشه، چه دین مستوعب باشه چه نباشه. مواردی صاحب جواهر در جلد 26 جواهر، جلد 39 جواهر می‌فرمایند اقوا انتقال ترکه به ورثه است حتی مع الاستیعاب، حتی اگه دین و حج همه ارث و شامل بشه اما ترکه اول به ورثه منتقل میشه. این نظر این آقایان. در مقابل جمع کثیری از فقها المقنع نهایه شیخ طوسی خلاف محقق اول قطب راوندی فخر المحققین شهید ثانی می‌فرمایند اگر دین مستوعب است مال به ورثه منتقل نمی شود، بلکه انه باق علی حکم مال المیت، ترکه در حکم مال میت است، ورثه هیچ کاره. ابن ادریس در سرائر در کتاب الدین کأن این قول رو من اصول مذهبنا می شمارد. از اصول مذهب ماست که ورثه شیئی از ترکه رو مستحق نیستن اگه دین مستوعب باشد، که حالا عبارتهای آقایون رو می بینید. دو دلیل بر این مدعا که اگر دین و حج مستوعب است، این ترکه ربطی به ورثه ندارن و دیگه جواز تصرف ندارن. دو دلیل بر این مدعا وجود دارد. دلیل اول، ظهور آیات قرآن آیه 11 و 12 سوره نساء، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصیت یوصی بها او دین، فلکم الربع من بعد وصیت او دین. این آیات به حسب طبع اولیه در مقام ملکیت ورثه و اصحاب فروزن بر مال میت، لام همینجا ظهور در ملکیت داره، لأمه الثلث لأمه السدس لکم الربع. آیه میخواهد بگوید خانم در چه وقت مالک است ترکه رو، مقدار ترکه رو که مالک است، ثلث یا سدس در چه وقت است، دیگران ربع رو بعضی از ورثه مالکن، در چه وقت. من بعد وصیت او دین، ظاهر آیه این است که ملکیتی که با ارث میخواد برای اصحاب فروز ثابت بشه بعدیت داره، بعد از وصیت یا بعد از دین. لذا عرض میکنیم اگر دین مستوعب شد همه ی ترکه رو طبق آیه قرآن، دیگه ارثی نخواهد بود، دیگه لأمه السدس نخواهد بود، لکم الربع نخواهد بود، چون در مرحله دین یا وصیت ترکه هضم شد، تمام شد، سالبه به انتفاع موضوع هست. حالا وصیت در صلح، دین و وصیت دیگه بحث اینه، بعدم آیه توضیح داده میشه وصیت چگونه، دین چگونه، روایات مفسره داریم دیگه.
اینو در یک کتاب گفته میشه خب
خب عیبی نداره، خب عیبی نداره. بعد میگه وصیت مستوعب صلح فقط، پس بنابراین دین نسبت به کل ترکه است، وصیت نسبت به صلح است. نسبت به ثلث مالکیت ورثه بعد الوصیت است، نسبت به دین مالکیت کل بعد الوصیت است، که مشکلی در آیه ایجاد نمی کنه. دقت کنید مراجعه کنید به کتاب جواهر الکلام، بحث منجزات مریض جزء 26 صفحه 85 کر و فر صاحب جواهر رو نسبت به دلالت آیه ببینید چجوری ایشون میخوان از این بیان فرار کنن. حالا ممکنه یه قسمتیشو در ذیل روایات و بعضی از اشکالات اشاره میکنه. بفرم بله یعنی چه نکته‌ای بفرمایید؟ یعنی میخواید بگید فقط در مقام بیان فروزه نه در مقام ملکیت. آیا گفته شده تو عبارات جواهر هم هست مد دلیل علیه بخلاف ظاهر آیه است. صاحب جواهر اونجا نگاه کنید این دلالت رو قبول میکنه در آیه دو سه بار یه کلامی داره لولل اجماع، لولل اجماع. حالا این تفسیرش در کتاب الحجر باید بررسی بشه اونجا. اون اجماعی هم که جلو صاحب جواهر گرفته که آیه رو برای معنا حمل نکنه بر ظاهرش و خلاف ظاهر بخواد حمل کنه، اون اجماع هم وجود نداره. اونم باید تأمل بشه در جای خودش. حالا سربسته میخواییم اشاره کنیم به یک اشکال اشاره میکنیم. نه این توجیهات 3-4 تا توجیه دیگه در معنای آیه شده همه خلاف ظاهره، باید قرینه برش داشته باشه. دلیل دوم جمله از روایات معتبره هست که مقاصد این روایات همین است که الارث بعد الدین. خوب در این نکته دقت کنید، سبب ملکیت ورثه بر ترک ارث نه حیازت است اینجا، نه تجارت است، نه توهیب است که میت قبل از مرگش هبه کنه اموالش به ورثه، تجارت نمی کنن ورثه، مباحات نیست که حیازت کنن که مالک بشن. سبب ملکیت ورثه ارث است. اگه در احادیث معتبری گفته شد الارث بعد الدین ظهور بسیار قوی دارد، در این که ارث و مالکیت ورثه بر ترکه بعد از دین است. این روایات رو ما حمل کنیم بر این که ملکیت قبل است، قبل از دین است، توزیع بعد از دین است. قطعاً خلاف ظاهر روایات هست. اگه یه حرف رو بخواییم بزنیم با قرینه قویه داشته باشیم و نداریم. روایات رو ببینید باب دهم از ابواب موانع ارث، حدیث یکم، صحیحه سلیمان ابن خالد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی دیت المقتول انه یرث الورثه علا کتاب الله و سهامه اذا لم یکن علی المقتول دین کی ورثه علی کتاب الله و سهامه دیه مقتول رو ارث میبرن؟ یعنی مالک میشن؟ اذا لم یکن علی المقتول دین. خب مفهوم این روایت چیست؟ اذا کان علی المقتول دینون لا یرث دیه الورثه. اگه مقتول دین داره ورثه دیه رو ارث نمیبرن، یعنی مالک نمیشون. حال شما خوبه؟ مالک بشن ارث نبرن یعنی چی؟
یعنی مالک میشن ولی چون بدهی داره، دین داره، ازش
مخارج میشه. شیخ اینا ارث بی معنا؟
ارث شما مخارج مالکیه؟
بله، نه ارث یعنی انتقال مال از میت به اینا، ارث معناش اینه.
چه اساس تخمینه؟ چه اساس تخمینه؟
وقتی من مالک
نیستم
هیچ، لذا 100% هیچ کارن اینا. ورثه اگه دین مستی بی خود نباید تصرف کنن، اینا نباید بدن. ولی میت هست، وصی میت هست، یا وصی داره میت یا نداره. اگه وصی نداشت بعد ولی میت ولد اکبرش ولیست نیست، همه بحثای اونجا میاد. بعضی همینجا میگن ورثه هیچ کارن حاکم میشه. بله که نباید همه یه بحث همینه، چون هیچ کارن نباید تصرف هم بکنن.
بفرمایید یکیت آنان که آقایون بسید برای شیخ
بینا درست میکردن
به وقت موت مالک میشه. بعد
خود این اون شبایی اینجا نه دلیل، نه دلیل نداره ملکیت آنان ما، نه اصلا ملکیت مستمر بگیم. صاحب جواهر میگن ملکیت مستمر. خب به چه دلیل؟ خب به چه دلیل؟ همه یه مشکل دقت کنید در ذهن یکی از اشکالات سربسته اینجا اشاره میکنیم. جمعی از کسانی که مالکیت ورثه رو در همه صور تصویر کردن، تمام مشکلشون این است که میگوین میت که مرد فی امان الله، او که تموم شد هیچ. اگه ورثم ارث نبرم ترکه میماند بدون مالک، بقای مال بدون مالک محال معنا نداره. ملک از امور تعلقیه ذات الاضافه است. میت که مرده است، این بنده خدا هم که میگید مالک نمیشوند، پس این ترکه بدون ملک یعنی چی؟ مشکلشون اینه. چه بگن ملکیت آن اما چه غیره؟ پاسخش اینه که کی گفته میت وقتی مرد ذمه‌ش هم تمام میشه میره؟ اگر اعتبار عقلایی باشه بر ذمه میت که هست، چه اشکالی داره احوال بر ذمه میت باقی باشه؟ همه بحث اینه.
منافاتش با ملکیت ورثه چیه؟ بر ذمه او باشد؟
نه، او مالک است، نه بر ذمه اوست. یعنی او مالک از ذمه برش تصویر میکنیم، او در ذمه مالک این اموال است. همه مشکل آقایان اینه که ملکیت میت رو نتونستن تصویر کنن. لذا آنانی که میگن، دقت کنید اشاره کردیم، آقایان میگن انهو باقن علا حکم مال میت، در حکم ملک میت است. اصلا نه حرف نیست، خود ملک میت است. به چی در حکم ملک میت باشه؟ مگه شخصیت حقوقی که تصویر میکنیم میگیم مالکه؟ مگه در باب زکات که بل اجماع میگن عنوان فقرا مالکه، این عنوان الفقرا چیه؟ یک اعتبار عقلایی است. چه اشکالی داره عقلا برای میت ذمه اعتبار میکنن؟ این میت مالک اموال خودش هست، چون دین مستوعب است و طبق روایت روایات و آیات به ورثه نمیرسه، ورثه مالک نیستن. همه بعض این نکته است که یک جا ممکنه اشاره کنیم. روایت دوم، کتاب الوصایا باب 28 حدیث دوم، عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الدین قبل الوصیه ثم الوصیه علی اثر الدین ثم المیراث بعد الوصیه فإن اول القضاء، یا در بعضی از نسخ اول القضاء کتاب الله تعالی. این روایت در کافی در سندش سهل ابن زیاد است، لذا بعضی تعبیر میکنن به روایت، ولی در سند شیخ طوسی و شیخ صدوق سهل ابن زیاد نیست، لذا روایت معتبر. دلالتم تمام است که میراث بعد الدین و بعد الوصیه، یعنی قبل از اینا میراثی فرض نمی شود. در روایت معتبر دیگر آمده است که انما هو به منزلت دین. در روایت بحث زکات است، زکات به منزله دین است. لو کان علیه لیس للورثه شیئون، اگه دینی به عهده میت بود لیس للورثه شیئون، و چندین روایت دیگه که هم کتاب الوصایا هم کتاب المواریث رو مراجعه میکنیم. نتیجه این که این طایفه از روایات هم به روشنی دلالت می کند که ارث برای ورثه بعد از دین است. نتیجه این که اگر دین مستوعب است کل ترکه رو، لیس للورثه شیئون، طبق نص روایت ورثه چیزی رو مالک نیستن. پس چرا مثل مرحوم ناینی گفته شود اقوا این اگه استیعابم باشد ورثه با اجازه ولی میتونن در اموال تصرف کنن؟ نخیر، ورثه اینجا هیچ کاره هم حق تصرف ندارن. دقت کنید، شاهد بر این معنا بله خب ابتدائیت، اونجا یه بحثیه دیگه، باز در کتاب ارث باید به تفصیل مطرح بشه. آیا اونجا ترتیب درش ترتیب نیست؟ روایات اهل بیت توضیح میدن، یه نگاهی با اهل سنت داریم تفاوت، اونا بحثاش جای خودش دیگه. حالا وصیت مقدمه یا دین، در آیه گفته شده وصیت او دین، نگفته و دین او دین، ظاهرش تخییره ولی ترتیب روایات تفسیر اونا جای خودش دیگه. الان ما بحثا دیگه محل بحث ما نیست. دقت کنید، شاهد بر این معنا یک فرع فقهی هست که می شود گفت بین فقهای شیعه اتفاقیست. فرع رو دقت کنید، اگر ترکه ای از میت باقی مونده است، این ترکه نماع داره، نماع متصل یا منفصل، میت هم دین داره، همه فقها بل اتفاق فتوا میدن نماعات در دین میت باید صرف شود. این مسئله رو خوب تحلیل کنیم. اگر به مجرد موت مورث ترک ملک ورثه است، زید مرده است، یک گاوی از او باقی مونده، منزلی باقی مونده، این گاو بچه زاییده، اگر ترک ملک ورثه است، این نما از آن ورثه است، ملک ورثه است، هیچ ربطی به میت نداره. لذا اگر دین میت هم ببخشید، اگه ترکه میتم وافیه به دینش نباشه، لازم نیست از مال ورثه بگیرن در دین میت خرج کنن. اگر مالکند ورثه ترکه رو، نما ملک اونهاست، به چه حساب ملک ورثه در دین میت خرج بشه؟ اگه ورثه پول دیگری داره، مورث مرده است، دینش بیش از ترکشه، از مال این ورثه میگیرن برای دین میت ابدا، هیچ وقت این کارو نمیکنن. اگه ترک ملک ورثه است، نما در ملک اونا حادث شده باشه، ملک ورثه میشه. این گوساله ملک ورثه است، این منزل، این مغازه الان ترقی قیمت داشته باشه، ترقی قیمت ملک ورثه است. به میت چی کار داره؟ برای چی همه فقها فتوا میدن میگن این نما هم باید در دین میت خرج بشه؟ اتفاقی مسئله. آیا این کاشف نیست از این که ورثه مالک نمیشن؟ اصل رو چه برسه به نما و هنوز در ملک میت داخل؟ نتیجه این که به نظر ما آیات قرآن و روایات به وضوح دلالت میکنند اگر دی نمیشن، چون میراث بعد از دین و وصیت است. اینجا بعد از دین چیزی نیست که ورثه مالک بشن، لذا اگه دین مستوعب است ورثه حق تصرف ندارن، وصی میت یا ولی او باید اموال میت رو در دین او خرج کن. این یک صورت. نه شاهد خیلی، ببینید دقت کنید، اینجا نمیشه گفت این در ملک من حادث شده، هیچ ارتباطی به چیز نداره. اونجا میگفتم حق تعلق به غرما، حق غرما از میت تعلق به مال میت. خوب دقت کنید، اشکال خوبی بگید الکلام الکلام. اونجا میگن مالک میشه چطور؟ اونجا که میگن مالک میشه چون مال میت است، در لحظه موت هم ملکیت ورثه بر این مال ثابت میشود، هم حق الغرما مثل حق الرهانه. وقتی حق الغرما ثابت شد در مال میت، باید از مال میت حق الغرما استیفا بشه. سوال اینه، نما در ملک ورثه حادث شده، هیچ ارتباطی به مورث نداره، نه حق غرما در مال ورثه است. اگرم ورثه مالک نیستن، به نظر ما نیستن، پس هیچ ارتباطی نما به ورثه نداره، باید به دیون بدن. اما اگر آقایان میگوین ورثه مالک، اصلا نما در ملک اونا حادث شده، ربطی به مورث نداره دیگه. پس حق الغرما در این نما نیست که بگیم ورثه باید نما رو به عنوان حق الغرما، حق الرهانه بدن برای دین میت، مثل پول دیگه ایست که همون روز وارث گیرش آمده. آیا میتونیم بگیم چون وارث اون روز پول گیرش آمده، حق و غرما هم میت بر اون پول تعلق میگیره؟ نه خیلی.
اصل این ترکه رو اگر این نمان رو اصل ترکه رو
بگیدادم به چه خاطر؟ به خاطر تعلق حق و غرما. اصل ترکه رو میدادن. چرا؟ چراش دقت کنید، میگن آقایون میگن ورثه مالک اصلا، فقط حق غرما تعلق گرفته. یعنی در لحظه موت چون که غرما نمیتونن برن یخه میت رو بگیرن، حق غرما تعلق گرفت به مال میت. در همون لحظه ای که مال به ورثه منتقل میشه، با حق غرما منتقل میشود. اینجا مسئله تمامه. اما نما در ملک ورثه حادث شده، هیچ ربطی به میت نداره.
اگر میخواد از عقد برده
بله.
در این موارد مساله در واقع بحران رعایت نشه، ولی آقای این فتوا رو میگن، میگن ولی که مساله اونها رعایت میشه، میاد نما برمیداره و نما رو
بلها. آخه شیخنا، اگه چیزی ملک من باشه، ملک وارث باشه، به مورث هیچ ارتباطی نداره، میتونن بگن لمصلحت ما در ملک غیر جعل میکنیم حق غیر رو. اصلا باید در اصله، اصلا مصلحتی نیست. اون که میگن باید، حق به او اصل تعلق گرفته، چرا حق به نما هم تعلق بگیره؟ برای چه حق غیر به نمایی که مال من تعلق بگیره؟ خدا خیرتون بده. مگر به خاطری که احدی ضرر نکند ملکیت ها جا به جا میشه؟ همسایه ضرر میکنه، داره خانهشو میفروشه، بگه ملکش آنما به شما منتقل میشه که ضرر نکنه. اگه فروخ، وقتی فروخ میگه آقا ملک من نبوده، ملک همسایه هم شده.
برای
قرما که فرق نمی کنه، برای چی از نما بگیرن از ملک من بگیرن؟ آخه به چه دلیل؟ اصل اگه اجازه بدید، اصل تمام حق غرما به اصل تعلق گرفت، همه اصل رو دادن، برای چی نما رو بدن به عنوان چی؟ همش فرض مستوعبه، در همینجا هم فتوا میدن.
میدونم الان اگر بخوام بدن ضرر میکنه، از نما میدن، یعنی هم نما حدیم اینه، میگه نما رو بده.
تنها باید حمل کرد در این که پنجشنبه جمعه بوده، آقا مثلا دانشگاه تهران سخنرانی داشته، دیگه بحثای یکی دو روز خیلی خوب. اما بعد دوم مدعا، اگر دین مستوعب نیست ورثه مالکن بقیه اموال را، نسبت به دین و حج به مقدار دین و حج در ملک میت باقی است. در ضمن بررسی اقوال، شما دقت داشتید که ما اشاره کردیم در این که میت با ورثش در مالکیت مشترک باشن، دو نگاه هست. تارتن میگیم اشتراک به نحو کسر مشاع است. اگر به نحو کسر مشاع بود ورثه جایز نیست تصرف کنن، چون تصرف شریک در اموال شریکش اجازه میخواد. اگر شرکت به نحو کلی فی المعین باشه، تصرف ورثه نسبت به مقدار سهم خودشون غیر از دین و حج جایز است. ما ادعا کردیم تصرف ورثه در مقدار سهامشون غیر از دین و حج جایز است، بالملازمه کن ادعا می کنی تعلق ملکیت میت به نحو کلی فی المعین است. خب اینو باید ثابت کنی. ابتدا دقت کنی به نصوص خاص این باب مراجعه کنیم، مدلول نص رو بررسی کنیم، بعد نتیجه بگیریم. مراجعه کنید وسائل الشیعه باب 29 از ابواب وصایا، حدیث دوم. حدیث رو مراجعه کنید، سند و دلالتش نگاه کنید، بررسی کنید، ببینیم از حدیث چه استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ببینید اینا باید برش دلیل داشته باشید. چرا میگیم به ذمه ورثه میاد؟ حالا آقای قرائی هم دقت کنه، باز اگه نکته‌ای داشت بگه تا بعد از درس استفاده کنیم. ببینید چرا میخوایم بگیم اگه کسی ادعا کنه به ذمه ورثه میاد، برای چی؟ قبلش باید این ادعا رو ثابت کنه که کل ترکه میشه ملک ورثه، لذا دیون میت هم میاد به ذمه ورثه. خب ثبت العرش ثم انقش، اول ثابت کنید قبل از دین ترکه میشه ملک ورثه. اول یه ثابت کنید. خب خیلی خوب، بسیار خوب.
میبرسه
خب مد دلیل علیه. اگر کسی گناه کرد در بلخ آهنگری زدن نمیدونم به ششتر گردن مسگری، مورث رفته قرض کرده خورده، حج نرفته زکاتشو نداده، برای چی بزن میبرسه بیاد؟ برای چی؟ مد دلیل علیه که بزن میبرسه بیاد؟ اگه یه جور باشه گناهانی همو انجام داده بگید به ذمه ورثه میاد اینا عقاب بشه، مطلب دلیلی برش نیست، بلکه نه با دلیل داشته باشه.